نیروهای بین المللی میگویند حملات طیاره‌های بی پیلوت در برخی مناطق افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع انجام نمی‌شود. معاون مشران و جرگای افغانستان خواهان قطع مداخله پاکستان برای برقراری امنیت و ثبات در کشور شده است و رئیس جمهور آمریکا در مرحله نهایی رقابتش با جمهوری خان روی برنامه هسته ایران موفق‌تر به نظر می‌رسد. سلام و وقت بخیر. به برنامه ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه حاضر من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی امان الله امیرزایی و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت پیش رو با تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، معلوماتی، ورزشی و مهمترین تحولات روز با شما خواهیم بود. در این برنامه از شما هم در مورد موضوع داغ روز تا دقایق بعد خواهیم شنید. اما حالا خبرهای افغانستان و جهان. مقیم نائب در استودیو، چه خبرها است آقای نائب در جهان؟
با عرض سلام، در خبرهای جهان رهبر جمهوری خواه در مجلس سنا و نمایندگان امریکا میگوید که رئیس جمهور در ارتباط به رقابت ها روی توافق اتمی ایران از احتمال زیاد یک موفقیت برخوردار است و همچنان یک عضو ارشد جنبش متحده قومی در شهر کراچی مورد هم تیراندازی قرار گرفته و زخمی شده است.
برای تشکر و تا دقایق بعد برمیگردیم با شما. پیش از همه خبرهای افغانستان را بشنویم که لیزا حیدری پیشکش میکند.
وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که قرار است فردا پروسه فرستادن حجاج افغان به عربستان سعودی آغاز شود. اداره بین المللی انرژی انکشافی امریکا به هدف سروی عمومی خانواده ها و نفوس افغانستان اعلام کمک 15 میلیون دلار به این کشور را کرده و انجمن والیان افغانستان از سوی والیان فعلی و برخی والیان پیشین امروز رسما افتتاح شد. تفصیل خبرها. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید که قرار است فردا پروسه فرستادن حجاج افغان به عربستان سعودی آغاز شود. فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف امروز به خبرنگاران گفت که در سال جاری سهولت‌های زیاد برای افغان‌ها که به حج می‌روند در نظر گرفته شده است.
حجاج خودشان به تنهایی به اوجا میرن، قبلا در بس‌ها انتقال داده می‌شدند، والی حاجی مستقیم خودش حرکت می‌کنه میآید به اوجا، تیم‌های ما تنظیم شده راهنماییشان می‌کنه و بسیار به سهولت مستقیم میرن به طرف پرواز.
به گفته آقای عثمانی همه روزه 1000 افغان جهت ادای حج به عربستان سعودی فرستاده می شوند و این پروسه 23 روز را در بر خواهد گرفت. گفته می شود که در سال جاری حدود 24 هزار افغان در مراسم حج شرکت می کنند. اداره بین المللی انکشافی امریکا یا به هدف سروی عمومی خانواده ها و نفوس افغانستان اعلام کمک 15 میلیون دلار با این کشور را کرده است. در اعلامیه نشر شده از سوی این اداره آمده است که این سروی در 35 سال گذشته مانند نداشته و پس از تکمیل شدن به حکومت این کشور و کمک کننده ها سپرده خواهد شد. این سروی از سوی اداره احصای مرکزی به همکاری صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به پیش برده می شود. گفته می شود که این سروی حدود 74 میلیون دلار هزینه برمی‌دارد و انجمن والیان افغانستان از سوی والیان فعلی و برخی والیان پیشین امروز در کابل رسما افتتاح شد. عبدالجبار تقوا والی پیشین کابل و رئیس این انجمن امروز به خبرنگاران گفت که هدف از ایجاد این انجمن دریافت راه‌های حل برای مشکلات مردم میباشند. آقای تقوا همچنان افزود که ادارات محلی پایه‌های اساسی حکومت مرکزی بوده و در صورت ضعف در ولایات حکومت مرکزی تقویت نخواهد شد. پایان اخبار افغانستان. در رویدادهای جهان با مقیم نائب باشید.
به نظر می رسد باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در مرحله نهایی رقابت‌هایش با جمهوری خواهان روی برنامه اتمی ایران به احتمال زیاد یک موفقیت را به دست آورد. میچ مکانل رهبر اکثریت در مجلس سنا آمریکا این مطلب را دیروز بیان کرده است. جمهوری خواهان که در مجلس سنا و نمایندگان آمریکا اکثریت هستند انتظار دارند که در یک قطعنامه مشترک در ماه آینده این موافقتنامه را رد کنند، اما باراک اوباما تعهد نموده که قطعنامه آنها را ویتو خواهد کرد. سوال در اینجا اینجاست که آیا جمهوری خواهان مخالف میتوانند 2/3 رای کانگرس را به دست آورند که برای فسخ ویتوی رئیس جمهور نیاز است. میچ مکانل که در صحبت با تعدادی از تاجران در ایالت کانتیکی امریکا در مورد مشکلات به دست آمده 2/3 رای گیری رای کانگرس سخن میگفت، افزود رئیس جمهور باراک اوباما تا هنوز احتمال زیاد یک موافقت را در اختیار دارد. یک عضو پارلمان پاکستان در شهر کراچی در نتیجه یک تیراندازی زخمی شده است. راننده رشید گودل، این سیاستمدار مخالف از جنبش متحد قومی پاکستان، در این حمله کشته شده است. این حمله بر رشید گودل زمانی رخ می‌دهد که مذاکرات حساس سیاسی با سمگیری حزب وی آغاز شده است. جنبش متحد قومی که در شهر کراچی تسلط سیاسی دارد، اخیراً مورد هدف حملات و دستگیری‌ها از سوی نیروهای امنیتی پاکستان قرار گرفته است. اعضای این حزب در پارلمان پاکستان به تاریخ 12 اگست در اعتراض به این عملیات و دستگیری‌ها کنارگیری کردند. نوری المالکی صدر اعظم سابق عراق گزارش پارلمان این کشور را رد کرده و میگوید یافته‌های این گزارش بی‌محتوااند. در گزارش پارلمان عراق گفته شده که المالکی و ده‌ها تن از مقامات دولتی و نظامی او به خاطر سقوط شهر موصل به دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش در سال 2014 میلادی به محاکمه کشانده شوند. صدر اعظم سابق عراق همچنان گفت موصل در نتیجه یک دسیسه پلان شده در انقره سقوط کرده که توسط توطئه مرتبط به اربیل مرکز کردستان شمالی عراق را در پی داشت. نمایندگان عراق دیروز گزارش هیئت پارلمان را تایید کرده و برای اقدامات قانونی آن را به لوی سارندوالی این کشور راجع ساخته است. شبکه تلویزیونی ازویزده روسیه گزارش می دهد مسکو در نظر دارد که ساختمان دستگاه های رادارها را در نزدیکی ارکتیک و در آذربایجان آغاز کند. در گزارش این شبکه تلویزیونی که از سوی وزارت دفاع روسیه به پیش برده می شود آمده است که این دستگاه های رادار زمینه نظارت فضایی فاصله های دور را فراهم می کنند. این تلویزیون امروز گزارش داد که ساختمان این دستگاه در پایگاه نظامی قابلا در این کشور در سال 2014 آغاز شده و قرار است تا سال 2019 میلادی تکمیل شود. این پایگاه از زمان اتحاد شوروی وقت در آذربایجان باقی مانده است. این دستگاه های رادار به عوض سیستم رادار دوران شوروی سابق نصب می شوند. وزارت دفاع روسیه میگوید اولین مرحله تمرینات نظامی نیروهای دافع هوا توسط کشورهای مشترک المنافع امروز آغاز شد. این وزارت گفت عساکر از 20 قطعه دافع هوا و راکت‌های دفاع هوایی برای این تمرینات در حومه شهر مسکو در حالت آماده باش قرار داده شدند. این تمرینات تا 11 سپتامبر دوام میکند. وزارت دفاع روسیه گفت در این تمرینات بیش از 1000 عسکر و همچنان سیستم های راکتی زمین به هوا، جت های جنگی، هلیکوپترها و تیارات ترانسپورتی سهم دارند. پایان اخبار.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 20، آسمان قسمن ابری. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 27، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 28، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. گردیز بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15، آسمان صاف. و بامیان بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 10، آسمان صاف.
تشکر از مقیم نایب والیزا حیدری برای ارائه خبرها و همچنان تشکر از خلیل سلطانی که از وضعیت آب و هوا ما شما را آگاه ساخت. در ادامه برنامه ساعت خبری با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات میشنوید. نیروهای بین المللی میگویند حملات طیاره های بی پیلوت در برخی مناطق افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع انجام نمی شود. سفارت آمریکا در کابل گفته آگاهی یافته است که ممکن مخالفان مسلح دولت بر مناطق مختلف در کابل حمله کنند. تا زمانی که مداخله پاکستان در امور افغانستان قطع نشود، تامین امنیت و ثبات در کشور دشوار خواهد بود. معاون مشران جرگه:
تا زمانی که ما با شهامت یک اراده را برای حل مشکل با پاکستان پیشروی خود قرار ندهیم، آوردن امنیت و ثبات در افغانستان کار بسیار مشکل است.
پناهجویان افغان در وضعیت خیلی رقتبار زندگی در یونان، آنها در حال حاضر در جاده ها بسر می برند. دهاتن با خواستن تذکر یافتن هویت و دین در تذکره های الکترونیکی امروز در کابل تحسن کردند.
در تمام دنیا در تذکره های اونا ملیتشان، هویتشان معلوم است. مگم تذکره ما بدون هویت است. چرا؟ دلیلش چی است؟
در تحولات از منطقه و جهان، رئیس جمهور آمریکا در مرحله نهایی رقابتش با جمهوری خان روی برنامه هسته ایران موفق تر به نظر می رسد. سایر تحولات را هم برایتان داریم. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید. نیروهای بین المللی میگویند حملات طیاره های بی پیلوت در برخی مناطق افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع انجام نمی شود. مسئول روابط قماندانی مرکزی ماموریت حمایت قاطع در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر تاکید کرد که ماموریت حمایت قاطع در افغانستان غیر نظامی است. در این میان کارشناسان نظامی افغان عملیات های نظامی نیروهای بین المللی را در افغانستان خالی از مفاد می دانند که خارج از چارچوب قرارداد با حکومت افغانستان انجام می شود. جاوید حسنزاده از کابل جزئیات می دهد.
هرچند برخی مناطق ولایت افغانستان در این اواخر شاهد حملات طیاره‌های بی پیلوت نیروهای خارجی بوده است، اما نیروهای حمایت قاطع میگویند که این حملات از سوی ناتو صورت نمیگیرد. برانت ریبیوس، مسئول روابط قماندانی مرکزی نیروهای ماموریت حمایت قاطع، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی، حمله طیاره‌های بی پیلوت را بخشی از ماموریت نیروهای آمریکایی به خاطر مبارزه با تروریسم و حفاظت جانشان عنوان کرد. ماموریت حمایت قاطع نظامی نیست. این نیروها حملات طیاره‌های بی پیلوت را انجام نمی‌دهند. نیروهای آمریکایی به خاطر دو هدف، ماموریت مبارزه با تروریسم و نگهداری جانشان، این عملات را انجام می‌دهند. این گونه حملات در چوکات ماموریت حمایت قاطع که یک ماموریت جنگی نیست صورت نمی‌گیرد. این در حالی است که با اساس گزارش‌ها نیروهای بین المللی تنها در یک ماه گذشته در شرق افغانستان بر علیه طالبان مسلح و گروه دولت اسلامی یا داعش بیش از 10 حمله هوایی را انجام داده که در اثر آن حدود 250 مخالف مسلح کشته شدند. اما در این گونه حملات گاه ناگاه افراد ملکی و نیروهای امنیتی افغان نیز هدف قرار گرفتند. مسئول روابط نیروهای ماموریت حمایت قاطع همچنان گفت گزارش های دقیق نیستند که شماری از نیروهای خاص بریتانیایی در افغانستان دوباره وارد صحنه جنگ شده و بر علیه گروه دولت اسلامی و گروه طالبان مسلح می جنگند. وی گفت نیروهای خاص کشورهای عضو ناتو در چوکات ماموریت حمایت قاطع تنها ماموریتشان را در بخش حمایت، آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان به پیش برده و به طور مستقیم در جنگ سهم ندارند. در این حال کارشناسان نظامی افغان میگویند عملیات هایی که خارج از چوکات قرارداد انجام شده میان حکومت افغانستان و آمریکا انجام می شود مفادی ندارد. زلمه واردک یکی از این کارشناسان بر رادیو آزادی گفت:
چه حملات بی پیلوت باشند که مدافعشان موثق نباشه، یعنی تلفات گاوکی داشته باشه، نه به نفع آمریکاست نه به نفع افغانستان، و هر عملاتی که خارج از چوکات وصول باشه هم به نفع آمریکا نیست هم به نفع افغانستان.
بانک تلفات افراد ملکی در اثر حملات طیاره های بی پیلوت از سوی نیروهای آمریکایی انتقاد های زیاد را متوجه این نیروها نموده است، اما شماری از کارشناسان استفاده از طیاره های بی پیلوت را برای مبارزه با تروریسم و سرکوب مخالفان مسلح یک وسیله خوب می دانند.
از اظهارات مقام های نیروهای بین المللی شنیدین که گفتند حملات طیاره های بی پیلوت در برخی مناطق افغانستان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع انجام نمی شود. با باور شما حمایت هوایی نیروهای بین المللی آیا باعث سرکوب شورشان در افغانستان شده است؟ اتکای نیروهای افغان به سربازان خارجی در مقطع حاضر مؤثر است چون افغانستان قوای هوایی ندارد؟ نظر شما در این مورد چیست؟ تا لحظات بعد تماس های شما را میگیریم و میتونین به شماره های 0799-203-540 و 0700-822-755 با ما تماس بگیرین. البته تا دقایق بعد. حالا امی موضوع را بعد تحلیل میگیریم با آقای عبدالهادی ایماق، تحلیلگر مسائل نظامی. آقای ایماق، به حیث یک جنرال نظامی چه فکر میکنین عملیات های هوایی نیروهای بین المللی بر سرکوب شورشیان تا چی حد در افغانستان مؤثر بوده؟
سلام بر شما، سلام به همکاران رادیو. مدتی به این طرف در ولایت شما روشان شد، همچنان کسان در هر با جنوب هر در افغانستان که دیان بده نیروهای قوه ائتلاف قسم در ولایت های شرقی عملیات توسط سیاهات بدون سرنشین عملیات های داشته خیلی مؤثر بودند. علیه گروه های تنره داعش که فعالیت دارند در ولایت های شرقی افغانستان، ولی مؤثریت قوای هوایی ناتو در شرایط کنونی بسیار تاثیرگذار است در جنگ های افغانستان بخصوص.
بله،
اگر عملیات های برای حمایه قوای مسلح افغانستان عملیات های قوای ائتلاف شدت بگیره، من مطمئن هستم که جنگ فروکش خواهد کرد و امنیت در اکثر ولایت ها تامین خواهد شد.
بله آقای ایماق، پس از امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن و با خروج بخش اعظم از نیروهای آمریکایی و نیروهای بین المللی از افغانستان، آیا نیروهای آمریکایی توانستن همکار خوب برای نیروهای امنیتی افغان باشن، خصوصا در بخش هوایی؟
چیزی توافقنامه تذکر رفته همکاری های خوبی نداشتن قوای ائتلاف و در راستش ایالات متحده آمریکا. اگر ائتلاف همکاری خوبی می داشت، ما مطمئن بودیم که امنیت تامین می شد.
بله سید،
وضعیت بهبود پیدا میکرد.
بله، و به عنوان پرسش آخر، آیا حکومت افغانستان درخواست را چگونه درخواست را مطرح بکنه از جانب امریکا تا در عملیات های نظامی علیه شورشیان مؤثر واقع شود؟
حکومت افغانستان از ایالات متحده از امکانات قوای ائتلافی متحده امریکا برای سرکوبی شورشیان جدی اقدام بکنن در اکثر ولایت هایی که نیاز همکاری وای هوایی باشه، باید در روی عملیات ها چی از تیارات بدون سرنشین چی از تیارات بخافتن باید.
متاسفانه که تماس ما با آقای عبدالهادی ایماق، تحلیلگر مسائل نظامی، قطع شد. بر صورت تشکر میکنیم از اینا که تا این دم با ما همراه بودن و سپاس از بودن و همراهی شما هم تا این لحظات. حالا نوبت به شما، چی فکر میکنین؟ حمایت هوایی نیروهای بین المللی در افغانستان باعث سرکوب شورشیان شده؟ میتونین نظرات خود را با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان 0700 822 755 و 0799 203 540. شنونده هم داریم روی خط. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام
خدا به شما و همشنونده. تقدیم میکنم از عزیزی سمان دولایت ایلو.
بفرمایی عزیزی سمان.
تشکر. به صورت قطعی یقینا عملات هوایی نیروهای کمکی امریکایی و برطانیه در افغانستان مؤثر بوده. شما میبینین در حال حاضر که نیروهای ما از این بهره هستن و عملات هوایی صورت نمیگیره. تلفات نیروهای ما هم زیاد شده و ساحات را هم از دست میدیم. در وقتی که عملات هوایی با کمک نیروهای ما بودن، نیروهای ما قطع در هر جای موفق بودن و فیروز بودن. بله، اگر عملات تیارات بی پیلوت باشه و اگر به سرنشین و اگر سرنشین باشه، به صورت کلی یک موفقیت مزید را در کار نیروهای امنیتی میاره.
با تشکر فراوان از ایمی سیب به شنونده بعدی ما بریم. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام سیب، بفرمایید میره بریم.
چی حال داریم آقای نیمی؟
تشکر، سلامت باشین سیب. میره
امرزاده سم از اولاد کفار.
بفرمایید سیب.
اون سالیش کمش نظر درباره عملات هوایی نیروهای امریکایی در افغانستان ای است که ما فکر میکنم نتیجه معاصر در قبال نخواهد داشت، چرا که در 13 سال گذشته هم همی عملات هوایی نیروی امریکایی بوده که در افغانستان جنگجلات را زیاد کلان را خلق کرده. بارها ما شاهد رابط آقای کرزی با ایالات متحده بودیم که رابطشان با تیزی گرایی را جنگ را به آجش رسیده. اگر مثلا یک شورشی را 20 نفر یا 10 نفر تلف آمده افراد ملکی یا مثلا پلیس یا اردوی ملی ما شاهد بودیم که چندین بار شاید بمباردمان از بالای اردوی ملی بودیم. به نظر من چه موثر نخواهد داشت با وجود از مشکلات در بدری و خاک بطری مردم افغانستان چیز دیگه در قبال نخواهد داشت با وجود از اینکه مردم خاک خون در بدری مثلا هر طرف طالب بزنند دیگه در امریکا برادر به خاطر منافع خود بزنند ما قسم فوتبال در کشور مسلم مانند قلب آسیا در افغانستان در قلب آسیا است ما میدان فوتبال قرار گرفتیم و هر کشور میان ما را یک لغت میزنه همین که یک جنگ است برادر محترم کدام نتیجه موثر در قبال نخواهد داشت با وجود از جنگ بدر بده.
تشکر از شما و ببینیم شنونده اخیر ما چی گفتنی دارن. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه ساعت خبری.
بله سلام علیکم.
سلام صاحب، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام صاحب، صدای شما رو میشنویم، بفرمایید.
نظر ما کسایی که در شبکه اجتماعی یا اینترنت هستند واسط امید لبن ترای دیتلو در شب رام در شب یا روز 100% برای امتانه خدمان نیتون و میتونه که از طریق شبکه اجتماعی ببینه که 100% دنه پس بخاطری که مسائل میکنم و تیاره دیپلوت گرج عملات میکنه و که بازور در این طریق نمانه میبینه که یک دریور از توسی داکسان از توسی یک اتوبوس یک موتر موتر که ساد میکنه مسلحه که پرسای پیاس پیکار از زیر ترپال بالا میکنه پایین میشه دور میشه موتریش میمانه از چهار پنجش تعداد بپلوت او را هم در شب او را مورد عدف قرار میده که 100% چیزی که اینجا مهم است سیاست است. اگر سیاست نکنه امریکایی ها قشن 100% تیاره بپلوت در نفس او جایی که نمیزنه به جایی میزنه یا اشتیگاه یا در یا راپور کار نداره یا در یا نقشه کار نداره خود زیر نقشه داره خط اول خط دویمه و هر جایی که توریست ها کارگاه هاش هست من اجازه دنبال میکنم که 100% فایده داره. متاسفانه که اگر سیاست نکنه دلشان شما میزنه دلشان نشه میگه اشتباه خود در نظامی ها رو بسرار در بعضی وقتا خوب اگر من نمیدنم دنبال میکنه که چی از پوچی مورد
بله. یک خلطه ای تشکر میکنیم از شما شنونده عزیز و سپاس از تمامی شنونده ها که تماس گرفتن و نظر دادن. بعد از یک وقفه کوتاه باز هم با شما خواهیم بود. ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. ساعت 5:22 به وقت کابل شد. در ادامه برنامه ساعت خبری، تا زمانی که مداخله پاکستان در امور افغانستان قطع نشود تامین امنیت و ثبات در کشور دشوار خواهد بود. معاون مشرانو جرگه،
تا زمانی که ما با شهامت یک اراده را برای حل مشکل با پاکستان پیش روی خود قرار ندهیم، آوردن امنیت و ثبات در افغانستان کار بسیار مشکل است.
در ادامه عملیات الماس منطقه خواجه کنتی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب از شورشیان پاکسازی شد. تکنولوژی معلوماتی یک نیاز اساسی در عرصه صحی و شفاخانه ها.
نه تنها در مرکز افغانستان ما از تکنولوژی استفاده میکنیم، بلکه از طریقی میتونیم رابطه سکتور صحی ما را بیرون از افغانستان نیز تامین کنیم.
دهاتن با خواست تذکر یافتن هویت و دین در تذکره های الکترونیکی امروز در کابل تحسن کردند.
در تمام دنیا در تذکره های اونا ملیتشان هویتشان معلوم است، مگر تذکره ما بدون هویت است. چرا؟ دلیلش چی است؟
از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه با رادیو آزادی بمانید. سفارت امریکا در کابل میگوید آگاهی یافته است که ممکن مخالفان مسلح دولت بر مناطق مختلف در پایتخت حمله کنند. در صفحه اینترنتی سفارت امریکا با شهروندان این کشور در افغانستان هشدار داده شده که در این روزها به مسئولیت خود بیشتر توجه کنند. اما وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که برای جلوگیری از حملات مخالفان مسلح دولت در کابل و ولایات آمادگی و تدابیر جدی گرفته شده. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
هرچند پس از چندین حمله خونین در شهر کابل تدابیر امنیتی نسبت به هر زمان دیگر در این شهر افزایش یافته است، اما سفارت امریکا پیش بینی میکند که ممکن مخالفان مسلح دولت چندین محل را در کابل مورد حمله قرار دهند. سفارت امریکا در کابل گفته است که مخالفان مسلح دولت میخواهند در تایمنی مربوط حوزه چهارم امنیتی و برخی نقاط دیگر کابل بر تأسیسات و محلات بودباش نیروهای خارجی حمله کنند. سفارت ایالات متحده در وبسایتش گفته است که آنان معلومات به دست آورده اند که میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، ترمیمگاه موترها، ذخایر تیل و برخی ساحات در بگرام ممکن از سوی مخالفان مسلح دولت مورد حمله قرار گیرد. سفارت امریکا درباره زمان و چگونگی این حملات احتمالی ابراز نظر نکرده است، اما می گوید که مقامات امریکایی این تهدیدات را جدی می دانند. سفارت امریکا از ادبای این کشور که در کابل فعالیت دارند خواسته است تا از رفتن به محلاتی که با تهدید مخالفان مسلح روبرو است خودداری کنند. در این حال وزارت خارجه امریکا به ادبای آن کشور در مورد سفرشان به افغانستان هشدار داده و گفته است که وضعیت امنیتی در این کشور مطمئن نیست. اما نورالحق علومی وزیر امور داخله افغانستان روز سه شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی در کابل و ولایات برای دفع حملات مخالفان مسلح دولت آمادگی کامل دارند.
دومره آمادگی هم داره چه نه یوازی په کلو باندو که په محلاتو که
ما آمادگی کامل داریم، نه تنها در شهرها بلکه در قرا و قصبات نیز احضارات وجود دارد و نمیگذاریم افرادی که پلان حمله را دارند موفق شوند. ما از حملات آنان جلوگیری خواهیم کرد. مردم نیز با ما همکار هستند و به بیگانگان اگر همسایه های ما هم باشند اجازه نمیدهند که به اهداف شومشان در افغانستان دست یابند.
شهر کابل در یک هفته اخیر از امنیت نسبی برخوردار است و تدابیر شدید امنیتی نیز از سوی نیروهای امنیتی در این شهر افزایش یافته است. اما نزدیک به دو هفته پیش در این شهر چندین حمله انتحاری و انفجاری خونین صورت گرفت که ده ها تن را به کام مرگ فرو برد و صدها تن را زخمی ساخت. هرچند مسئولیت حمله بر محصلان اکادمی پلیس و ساحه قصبه شهر کابل را طالبان مسلح به دوش گرفتند، اما آنان دست داشتن در رویداد شاشهید را که تلفات و خسارات هنگفتی را به همراه داشت رد کردند. پس از حملات خونین در شهر کابل، روابط میان کابل و اسلام آباد نیز تیره شد و حکومت افغانستان گفت که در عقب این حملات برخی حلقات استخباراتی پاکستان دست دارند. از سوی هم مردم از حکومت می خواهند تا به تأمین امنیت در افغانستان توجه بیشتر کرده و نگذارد که مخالفان مسلح دولت طوری که سفارت امریکا پیش بینی کرده است موفق به انجام حملاتشان گردند.
معاون مشران و جرگه افغانستان میگوید تا زمانی که مداخله پاکستان در امور افغانستان قطع نشود، تامین امنیت و ثبات در کشور دشوار خواهد بود. در عین حال رنگین دادفرسپنتا مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان گفته که وی و تیمشان با تمامی نیرو در دفاع از کشور و از موضع اخیر حکومت افغانستان حمایت میکنند. فریبا واحدی از کابل جزئیات میدهد.
از دید سیاسیون کشور، برقراری صلح، امنیت و ثبات در افغانستان و جلوگیری از مداخله پاکستان در امور این کشور نیاز به اتحاد واقعی همه ملت افغان دارد. معاون اول مشران و جرگه افغانستان با اشاره به این مسئله از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهد تا به خاطر رسیدگی به عامل خارجی جنگ در کشور که به گفته وی پاکستان است اقدامات جدی بکنند. محمد علم ایزیدیا روز سه‌شنبه در محفل آغاز کار انجمن والیان در کابل تامین امنیت و ثبات در کشور را مشروط به قطع مداخلات پاکستان در افغانستان خواند.
تا زمانی که ما با شهامت یک اراده را برای حل مشکل با پاکستان پیشروی خود قرار ندهیم، آوردن امنیت و ثبات در افغانستان کار بسیار مشکل است. به این اساس ما امیدوار هستیم که رهبران حکومت برای رسیدگی به عامل خارجی جنگ در افغانستان که او عبارت از مداخله است و سیاست استراتژی پاکستان در قبال افغانستان است رسیدگی جدی داشته باشد.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً موقف تند را در قبال پاکستان اختیار کرد. آقای غنی گفت که پس از این ابتکار صلح به دست افغان‌ها خواهد بود و آنها از پاکستان دیگر نمی‌خواهند که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان آذر بسازد. این موضع‌گیری آقای غنی با استقبال گرم مردم و حلقات سیاسی کشور قرار گرفت. آلا هم مقام‌های حکومت پیشین می‌گویند که آنان با تمام نیرو به خاطر دفاع از افغانستان از موضع اخیر رهبران حکومت وحدت ملی حمایت کرده و همگام با آنها جلو هر گونه تجاوز بر کشور را خواهند گرفت. رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان گفت در صورتی که موضوع سرنوشت کشور مطرح باشد، مسئله گروه های سیاسی و اپوزیسیون در برابر حکومت اصلا مطرح نیست.
هر آنچه که رهبران حکومت وحدت ملی گفتند در روزهای اخیر در برابر تجاوز پاکستان، میخوام بگویم که صادقانه و بدون هر نوع تزلزلی میتوانند و جلو و ما هم و دنبالشان در دفاع از خاک روان باشیم.
موضع اخیر حکومت افغانستان در قبال پاکستان و حمایت حلقات سیاسی از آن در میان مردم عام امیدواری ها را به میان آورده است که ممکن این موضوع سبب گردد تا پاکستان از مداخله در امور افغانستان دست کشیده و با این کشور در راستای تامین صلح و ثبات صادقانه کمک کند.
گزارش بود در مورد اظهارات معاون مشاور جرگه افغانستان و همچنان مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان. 5:30 دقیقه وقت کابل شد. تا دقایق بعد گزارش ها و مطالب خبری بیشتر. حالا مقیم نایب با سرخط خبرها با شماست.
اداره انکشاف بین‌المللی امریکا به هدف سروی عمومی خانواده ها و نفوذ افغانستان اعلان کمک $15 میلیون به این کشور را کرده است. مسئولین امنیتی کابل میگویند تدابیر شدید امنیتی را برای برگزاری مراسم 96 سال روز استرداد استقلال افغانستان اتخاذ کردند. وزارت حج و اوقاف افغانستان میگوید قرار است فردا پروسه فرستادن حجاج افغانی به عربستان سعودی آغاز شود. وزیر حج و اوقاف امروز به خبرنگاران گفت در سال جاری سهولت های زیاد برای افغان هایی که به حج می روند در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در مرحله نهایی رقابت‌هایش با جمهوری خواهان روی برنامه اتمی ایران به احتمال زیاد یک موافقت را به دست دارد. یک عضو پارلمان پاکستان در شهر کراچی در نتیجه یک تیراندازی زخمی شده است. راننده رشید گودل، این سیاستمدار مخالف از جنبش متحد قومی پاکستان، در این حمله کشته شده است. نوری المالکی صدر اعظم سابق عراق گزارش پارلمان این کشور را رد کرده و میگوید یافته های این گزارش بی‌محتوااند. در گزارش پارلمان عراق گفته شده که المالکی و دهاتن از مقامات دولتی نظامی و به خاطر سقوط شهر موصل به دست جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی به محاکمه کشانده شوند. شبکه تلویزیونی ازویزده روسیه گزارش می دهد مسکو در نظر دارد که ساختن دستگاه های رادارها را در نزدیکی آذربایجان آغاز کند. و وزارت دفاع روسیه می گوید اولین مرحله تمرینات نظامی نیروهای دافع هوا توسط کشورهای مشترک المنافع امروز آغاز خواهد شد.
سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدین. تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات گزارش ها را تا دقایق بعد ادامه می دهیم. حالا تحولات ورزشی با خلیل سلطانی.
آینه روز ورزش.
تیم 19 سال فوتبال افغانستان جهت اشتراک در مسابقات جنوب آسیا امروز عازم نیپال گردید. علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات به شمول تیم افغانستان، تیم‌های کشورهای جنوب آسیا اشتراک می‌کنند. آقای کاظمی افزود افغانستان در بازی نخست خود در این مسابقات به مسافه تیم مالدیف می‌رود. با گفته او این مسابقات مدت یک هفته دوام خواهد کرد. با گفته آقای کاظمی برنده این مسابقات جام قهرمانی جنوب آسیا را از آن خود خواهد ساخت. در دومین روز مسابقات قهرمانی فوتسال زونهای کشور امروز تیم‌های منتخب کابل الف و تیم منتخب فرا به مسافه هم می‌روند. عبدالرزاق نمرک، معاون فدراسیون فوتبال افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این مسابقات ساعت 10 قبل از ظهر در جمنازم فوتسال فدراسیون فوتبال افغانستان آغاز می‌شود. آقای نمرک افزود در بازی دیروز این مسابقات تیم کابل الف توانست 7-2 تیم منتخب بلخ را شکست دهد. او افزود که این مسابقات در روز ادامه می‌یابد. تیم برنده این مسابقات لقب قهرمان زون‌های افغانستان را از آن خود خواهد ساخت. و مسابقه تیم الف کرکت افغانستان در مقابل تیم انکشافی سریلانکا به علت باریدن باران مساوی اعلان شد. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت افغانستان قبل از این در دو مسابقه یک روزه و دو مسابقه چهار روزه مقابل تیم انکشافی سریلانکا برنده شده است. این مسابقات به هدف بالا بردن ظرفیت بازیکنان راه‌اندازی شده که در بازی‌های تیم ملی نتیجه خوب نداشتند و عضویتشان از تیم ملی حذف شده است.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدین. حالا هم برنامه ساعت خبری را ادامه می دهیم. وزارت امور مهاجرین افغانستان می گوید تلاش می شود تا با تصویب هرچی زودتر قانون مبارزه با قاچاق انسان جلو قاچاق پرخطر انسان را بگیرد. پیش از این طرح قانون مبارزه با قاچاق انسان روز یکشنبه در جلسه کابینه افغانستان تایید شده بود. در این حال برخی اعضای ولسی جرگه می گویند تا زمانی که حکومت در راستای فقر زدایی و ایجاد زمینه های کاری اقدام نکند تطبیق این قانون مؤثریت لازم نخواهد داشت. ویدا برکی از کابل جزئیات می دهد.
در حالی که اوضاع نامناسب چند ماه اخیر افغانستان سبب گرم شدن بازار قاچاقبران انسان شده است، وزارت مهاجرین و عودت کنندگان تلاش دارد تا با تصویب طرح قانون مبارزه با قاچاق انسان جلو قاچاق افغانها به بیرون از کشور را بگیرد. اسلام الدین جرأت سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این مسوده قاچاق انسان جرم پنداشته شده است.
اگر یک باند قاچاق انسان دستگیر میشه چگونه باید با اینا برخورد صورت بگیره؟ کسی که میخواد که اینا را انتقال بده بر از او مثلا از 16 تا 18 سال حبس مد نظر گرفته شده، ریشه‌یابی از اینا با چه کسایی اینا هم همکاری کرده باشند، حتی کسی که انسان قاچاق میکنه میشه که کلمه اختطاف هم بالای از اونا بگذاره و نیاز جدی احساس میشه که قانون مبارزه با قاچاق انسان و اختطاف باید هرچه عاجل از طرف کابینه افغانستان تصویب شود.
در همین حال حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان مبارزه با قاچاق انسان، حمایت از قربانیان این پدیده، تعیین جزا برای عاملین آن و ایجاد هماهنگی بین المللی در امر پیشگیری از قاچاق انسان را از اهداف اساسی طرح این قانون میخواند. مسوده قانون مبارزه با قاچاق انسان در 6 فصل و 32 ماده از سوی وزارت‌های امور مهاجرین و عدلیه در همکاری با برخی از نهادهای بین‌المللی که در همین راستا در افغانستان فعالیت دارند آماده شده است. بر بنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان در سال 2014 میلادی 50,000 افغان در 44 کشور جهان درخواست پناهندگی دادند، در حالی که این رقم در سال 2013 میلادی به بیش از 47,000 تن می رسید. با این همه برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که در کنار تامین امنیت سرتاسری دسترسی مردم به خدمات اولیه زندگی می تواند گراف مهاجرت های غیر قانونی افغان ها به بیرون از کشور را کاهش دهد. محمد یوسف صابر یک عضو کمیسیون بیجا شدگان این جرگه در مورد گفت:
نمی مردم مرگ خود قبول کرده، ولی از بی‌روزگاری و بیکاری و بی‌امنیتی و بی‌بندوباری که جسن از او تنگ آمده، ولی خود می رسانه به یک جای. به نظر ما مسئولیت حکومت نمی هستند که اول برای مردم کار پیدا کنه، کسی که تحصیل کرده باشه به او باید وظیفه داده شوه، بعد از او قوانین باید تطبیق شوه.
تامین عدالت، امنیت سرتاسری و ایجاد زمینه های اشتغال وعده هایی هستند که رهبران حکومت در جریان مبارزات انتخاباتیشان به مردم داده بودند. اکنون مردم ما می گویند که رهبران حکومت به هیچ یک از وعده های داده شده ایشان عمل نکردند. در همین حال برخی از خانواده ها با توجه به وضعیت وخیم و نبود زمینه های کاری در کشور می گویند ناگزیر هستند تا خطرات مسیرهای غیر قانونی را پذیرفته و به بیرون از کشور بروند.
گزارش بود از اظهارات تازه وزارت امور مهاجرین افغانستان که خانه تصویب هرچه زودتر قانون مبارزه با قاچاق انسان شده است. در این روزها بنابر ناامنی ها و بیکاری شمار از افغان ها خانه ترک کشورشان هستند، اما آنها با سرنوشت چندان راحت هم در خارج کشور زندگی نمی کنند. رقت‌بارترین وضعیتی که پناهجویان افغان با آن روبرو اند رسیدن و منتظر ماندن در یونان است. مصطفی صدیقی که تازه از یونان بازگشته و با پناهجویان افغان در آنجا دیدم، این حالا با من در استودیو است. آقای صدیقی، چشم دید خود چی بود؟ در چی وضعیت قرار دارند پناهجویان افغان؟
صدها پناهجوی افغان در یک وضع رقت‌انگیز در جزیره کیوس یونان شب و روزشان را به سختی سپری میکنند. از کمترین امکانات رفاهی بهره مند هستند، مثلا تشناب ندارند، جایی برای حمام گرفتن ندارند، غذایشان فقط نان خشک و بادنجان رومی و تربوز است، شبها هم مجبورن روی سرک های خشک و سخت بخوابن. من با خانواده صحبت کردم که در میانشان یک خانم حامله هم بود و میگفت چند روز دیگر مانده به وضع حملش، این میتونست هر کس را دچار یک گرفتاری عاطفی بکنه. این پناهجویان در جاهای گوناگون به صورت پراکنده به سر میبرند. به گونه مثال در یک کمپ یا اردوگاهی به نام کاپتن الیاس که یک مکان متروک است و عمدتا روی سرکها و خیابانهای نزدیک به ماموریت مرکزی پلیس کیوس. ما با چندین پناهجویی که در برابر ماموریت پلیس صف کشیده بودند و منتظر دریافت برگه ها و اوراقشان بودند صحبت کردم، می گفتند از 10 تا 20 روز است که همانجا منتظرند ولی هنوز چیز حاصلشان نشده. می گفتند کسب به دادشان نمی رسه و بیشتر به پناهجویان سوری و پاکستانی توجه می شه.
گفته می شه که رسیدگی بیشتر به شهروندان شرقی میانه در یونان می شه. آیا وضعیت نابسامان برخی کشورها باعث شده تا به افغانها توجه و رسیدگی کمتر شوه؟
دقیقاً از جمع حدود 7000 پناهجوی که در کیوس هستند، بزرگترین جمعیت پناهجویان را سوری ها تشکیل میدن و در گام دوم پناهجویان افغان هستند. روز جمعه که ما در سرک های کیوس با پناهجویان افغان صحبت میکردیم، یک کشتی بزرگ چند طبقه‌ای به سواحل کیوس آمد و لنگر انداخت. اول گفته شد که این کشتی تا به 1500 پناهجوی را به آتن پایتخت یونان میبره. بعد خبر رسید که تنها به پناهجویان سوری اولویت داده میشه که این سبب درگیری پناهجویان دیگر با پلیس هم شد و تعداد گزارش شد که افغان هم شدند.
او از کمک های اداره های بشری مانند سازمان ملل متحد به پناهجویان افغان چه خبرهای اونا علاقمند کمک هستند؟ تا حالا توجهی کردن به این افغان ها؟
بله، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان تلاش میکرد به بحران رسیدگی بکنه. ستیلا نانو، یک مسئول این کمیشنری در کیوس، به من گفت که وضعیت فوق العاده اعلان کردند. او گفت به پناهجویان خیمه و آب و غذا تهیه میکنن و هم در بخش ترجمه اونها را یاری میرسانند. او از اتحادیه اروپا خواست که به همگی کمک بکنه و گفت که پناهجویان افغان به حمایت دوامدار بین المللی نیاز دارند.
و پرسش اخیرم ای که پناهجویان افغان از جزیره کیوس به کجا منتقل میشن؟ و یا اونا مقصد بعدی هم دارن بعد از یونان، چون شرایط پذیرش پناهجویان در یونان خیلی محدود است؟
این پناهجویان وقت برگه هایشان را دریافت کردند به آتن می روند. اصلا نمی خواهند در یونان بمانند. یک، به دلیل وضعیت نابسامان اقتصادی و میزان بلند بیکاری در اونجا، و دیگر این که ممکن است اعضای خانواده هایشان در کشورهای اروپایی باشند و بیشتر اینها می خواهند با اونها بپیوندند. بیشتر اینها می خواهند به آلمان، بریتانیا، هلند و سویدن بروند. ولی باید یادآوری بکنم که در آتن هم اینها نمیتونن از راه‌های قانونی به کشور سومی راه یابند. مجبورند اونجا هم با توجه به این که یک وضع نامشخص در انتظارشان هست، به گونه غیر قانونی و به صورت قاچاقی از آتن به کشورهای دیگر اروپایی راه پیدا کنند.
با تشکر فراوان، مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی بود که تازه از یونان بازگشته و با پناهجویان افغان در آنجا دید. ساعت خبری رادیو آزادی 5:43 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم توجه کنین به مطالبی که در این برنامه نشر خواهند شد. تکنولوژی معلوماتی یک نیاز اساسی در عرصه صحی و شفاخانه ها در کشور.
نه تنها در مرکز افغانستان ما از تکنولوژی استفاده میکنیم، بلکه از طریقی میتونیم رابطه سکتور صحی ما را بیرون از افغانستان نیز تامین کنیم.
ده ها تن با خواست تذکر یافتن هویت و دین در تذکره های الکترونیکی امروز در کابل تحصن کردند.
در تمام دنیا در تذکرهای اونا ملیتشان، هویتشان معلوم است، مگم تذکره ما بدون هویت است؟ چرا؟ دلیلش چی است؟
رئیس جمهور امریکا در مرحله نهایی رقابتش با جمهوری خان روی برنامه هسته ایران موفق تر به نظر می رسد. از شما دعوت می کنم که تا پایان این برنامه با رادیو آزادی باشید. مقام های قول اردوی 209 شاهین از آزادسازی منطقه خواجه‌کنتی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر میدند. این منطقه از مدت 3 سال به این سو در کنترل طالبان مسلح قرار داشت. در ادامه عملیات الماس که از سوی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور رهبری می شود، منطقه خواجه‌کنتی آزاد شده است. در مورد رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
پس از تصرف منطقه شاخ در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب، منطقه بزرگ دیگر به نام خواجه‌کنتی نیز به تصرف نیروهای دولتی افتاده است. جگرن محمد رضا رضایی سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین در یک تماس تلفنی از قیصار در مورد انکشافات عملیات الماس بر رادیو آزادی معلوماتی را نموده چنین گفت:
با اثر راه اندازی عملیات نظامی الماس در روز دوشنبه مناطق وسیع شامل مناطق خواجه‌کنتی ولسوالی قیصار که از مدت بیشتر از 3 سال به سو و مرکز اصلی طالبان و حراسانگران خارجی ها مبدل شده بود، آزاد گردید و بدون نیروهای امنیتی کشور در آن محلات مستقر گردید و بیرق پر افتخار دولت جمهوری اسلامی افغانستان را بر روشن.
آقای رضایی همچنان افزود در جریان عملیات نیروهای دفاعی و امنیتی جمعا 36 نفر از مخالفین مسلح دولت کشته و زخمی شدند.
در این عملیات نظامی که تمام نیروهای امنیتی هم از اردوی ملی، کماندو، پلیس و ملی و محلی، قطعه خاص و نیروهای خیزش مردمی اشتراک داشتند، تلفات سنگینی بر مخالفین مسلح دولت وارد گردید. نظر به راپورهای استخباراتی که برای ما رسید از آقای نوای شما صحبت میکنم، جنگ از ساعت 4 صبح آغاز شد و تا ساعت 7 شام ادامه پیدا کرد که در نتیجه درگیری های شدیدی که صورت گرفت در خواجه‌کنتی، کتاولنگ، باشلمست تعداد 19 تن از مخالفین مسلح دولت کشته شدند و تعداد 17 تنشان هم زخم برداشتند.
بر اساس اظهارات این منبع، 8 حلقه ماین کارگزاری شده دشمن نیز در مسیر راه‌ها توسط تیم انجینری اردوی ملی کشف و خونسا گردیده است. همچنان سخنگوی لوای اول میگوید در جریان نبرد با شورشیان طالب 4 تن از نیروهای امنیتی نیز کشته و زخمی شدند. با وجود آنکه عملیات های شمشیر 7 و الماس در مربوطات ولایت فاریاب با دستاوردهای خوبی همراه بوده، اما در این حال شماری از باشندگان در قیصار میگویند که نیروهای اربکی تحت نام خیزش های مردمی دست به آزار و اذیت مردم در آن مناطق زدند. سخنگوی لوای اول قول اردوی 209 شاهین درباره این ادعا می گوید:
کدام گزارش دو موثق که ما از اسناد بده داشته باشیم که نیروهای شامل عملیات خصوص خیزش های مردمی که است که قماندانان سابق هستند با مردم کدام آسیب رسانده باشند و یا متاسفین مردم و اموالشان را ضرر رسانده کرده باشند نرسیده است و بعدن معلوم میشه کی حقیقت داره یا ندارد.
به گفته مقام های لوای اول قول اردوی 209 شاهین، عملیات های نظامی این نیروها مرحله به مرحله تطبیق شده و پس از تحکیمات اساسی پوسته های امنیتی در شاخ و خواجه‌کنتی، عملیات های دیگری در مناطق ولسوالی ناامن قرماچ نیز به منصه اجرا قرار خواهد گرفت.
ناتو ماموریت جدید مشوردهی آموزش و آنچه حمایت قاطع دانسته می شود برای نیروهای افغان را حدود 8 ماه پیش آغاز کرد. پرسش های مطرح می شوند که این برنامه چگونه پیش برده می شود، همکاری روزمره میان مشاورین خارجی و نیروهای افغان چگونه است. زرغونه منگل در مورد گزارش را تهیه کرده.
صاحب منصبان خارجی در جریان آموزش و مشوره دهی به قوای افغان از احتیاط کار می گیرند و فاصله شان را با آنها حفظ می کنند. جاش وایت یک افسر آمریکایی که در یک برج نظارتی در حال پیره بود با آژانس خبری فرانسه گفته است که سربازان افغان حال زیاد به قرارگاه آنها رفت و آمد ندارند. این قرارگاه نیروهای آمریکایی در بخش عملیات‌های ضد شورشی به قول اردوی 201 مشوره‌های تاکتیکی می‌دهد. افسران آمریکایی در این قرارگاه از دور به همکاران افغانشان مشوره می‌دهند و به دلیل نگرانی‌ها در مورد حملات موسما به سبز بر آبی که در گذشته رخ داده بودند از احتیاط کار می‌گیرند و فاصله‌شان را از سربازان افغان حفظ می کنند. گزارش آژانس خبری فرانسه می نویسد 7 ماه می شود که ناتو ماموریت جنگیش در افغانستان را رسماً خاتمه داده است و ماموریت جدید مشوره دهی، آموزش و حمایت از قوای افغان را آغاز کرده است. بر اساس گزارش، یک دیوار محکم در ننگرهار قرارگاه امریکایی ها را از قوای افغان جدا می سازد. یک گروه از مشاورین نظامی امریکایی روز دوبار به قرارگاه قوای افغان می رود و در چوکات مسما به مثلث آهنین با آنها مشوره دهی می کند. بر اساس گزارش فرانس پرس، در عملیاتی که شنبه گذشته به پایان رسید، به حدود 2000 نیروی امنیتی، پلیس و استخبارات افغان آموزش داده شده و وظیفه سپرده شده بود که مخالفین مسلح را در ولسوالی حصارک محاصره کنند. طالبان مسلح که به سبب تعیین جنجال برانگیز ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید این گروه با مشکلات داخلی مواجهند، در این اواخر حملاتشان را در کابل شدت بخشیدند. جنرال محمد زمان وزیری، قمندان نیروهای افغان در ننگرهار، با آژانس خبری فرانسه گفته است دسیسه های مخالفین مسلح ادامه دارند و این جنگجویان حال در مناطق سرحدی پناه بردند. وی سخنان رئیس جمهور غنی را تکرار کرد که هفته گذشته گفت پاکستان به ما پیغام جنگ می فرستد. جگران ادوارد بنگستون، قمندان مشاورین امریکایی در ننگرهار با آژانس خبری فرانسه گفته است ما مشوره خود را به قوای افغان می دهیم. این که آنها چی می کنند؟ کار خودشان است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. وزارت های صحت عامه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی تلاش دارند تا زمینه پیشرفت در مراکز صحی به وسیله تکنولوژی معلوماتی فراهم شود. تفاهم نامه این پروژه امروز میان وزیران صحت عامه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی امضا شد. زکیه حکیمی از کابل جزئیات می‌دهد.
در حالی که همواره از عدم موجودیت وسایل پیشرفته تداوی در شفاخانه های افغانستان شکایت ها وجود دارد، سعی می شود تا زمینه بهتر خدمات صحی توسط تکنولوژی معلوماتی در مراکز صحی فراهم گردد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی می گوید بر اساس یک تفاهم نامه تا 5 سال دیگر فعالیت سیستم تکنولوژی معلوماتی در مراکز صحی افغانستان ادامه خواهد داشت. تفاهم نامه این همکاری روز سه‌شنبه در کابل میان وزرای صحت عامه و مخابرات و تکنولوژی معلوماتی به امضا رسید. عبدالرزاق وحیدی، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، در مورد این پروژه گفت
هدف امضای این تفاهم نامه استفاده از وسایل الکترونیکی و تکنولوژی معلوماتی در طبابت ازای دور می باشد. وزارت صحت عامه و وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی خود را مکلف می دانند تا برای اتباع کشور بدون هر گونه تبعیض خدمات با کیفیت صحی را در تمام نقاط کشور فراهم نماید.
آقای وحیدی می گوید به خاطر فعال ساختن این سیستم وزارت مخابرات بیش از $2 میلیون سرمایه گذاری کرده است. با فعال شدن این سیستم ارتباط میان دکتران و شفاخانه های مرکز و ولایات برقرار شده و مسئولین و مقامات صحی می توانند از تجارب جدید استفاده کنند. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان، می گوید با فعالیت سیستم تکنولوژی معلوماتی در شفاخانه ها کمبود وسایل پیشرفته تا حد کاهش می یابد.
مفاد تفاهم نامه است که ما از طریق تکنولوژی معلوماتی بتانیم دسترسی مردم به عرضه خدمات سی بیشتر بسازیم. میتونه رابطه بین دکتر در ولایات دوردست افغانستان و دکترایی که در مراکز عمده و تخصصی فای وظیفه میکنه با هم نزدیک کنه. نه تنها در مرکز افغانستان ما از تکنولوژی استفاده میکنیم، بلکه از طریق میتونیم رابطه سکتور سی ما را بیرون از افغانستان نیز تامین کنیم.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه، سالانه هزاران افغان به علت نبود سیستم پیشرفته تداوی به خارج از کشور سفر میکنند و حدود $300 میلیون را در بخش تشخیص و تداوی امراض مصرف می کنند. اما این وزارت می گوید که با فعال سازی این سیستم از رفتن بیماران به خارج از کشور جلوگیری شده و مصرف تداوی در بیرون از کشور به $70 میلیون کاهش خواهد یافت.
ده ها تن از باشنده های شهر کابل با برپا کردن خیمه تحسن در پارک شهر نو می گویند که باید در تذکره های الکترونیکی هویت و دین تذکر یابد. آنها که بیشترشان اعضای نهاد موسوم به مصالحه جوانان وطن بودند تاکید دارند که تا زمانی که به خواستهای اکثریت ملت پاسخ دادن نشود تذکره الکترونیکی نخواهند گرفت. آرزو غیاسی در مورد جزئیات می‌دهد.
دین ما اسلام و هویت ما افغان است. ما با آن افتخار می‌کنیم و خواهان درج آن در تذکره‌های الکترونیکی هستیم. این از خواستهایی است که در این روزها به گوش می رسد و حتی برای برآورده شدن این خواست دهاتن از باشنده های شهر کابل روز سه‌شنبه خیمه تحسن در پارک شهر نو برپا کردند. آنان که از مناطق مختلف شهر کابل گرده هم آمدند به خبرنگاران گفتند تا زمانی که دین و ملیت در تذکره‌های الکترونیکی ذکر نگردد آنان این تذکره‌ها را به رسمیت نمی‌شناسند. یکی از اعضای نهاد ملی جوانان برای اصلاح نظرش را در این مورد چنین بیان کرد:
امروز خواست ما است که چون تذکره‌ای ما که هویتی که وقت تذکره دولت میتبر ما باید هویت ما مشخص باشه. تا تمام کشورهای جهان ببینید هویت شما معلوم است، اگر میتونن هر تذکره الکترونیکی جهان ببینید کلش تمام هویت شما معلوم است، ولی ما چرا معلوم نباشه؟ چرا مشکل باید به حد برسه که ما امروز با تظاهرات برایم و با اختر می دفاع از این مساله پیگیری کنیم تا که زمانی که هویت ما معلوم نشه امی تیم ازای ما که است هیچ وقت نمیخواین تذکره بگیرن، ما هیچ وقت تذکره نمیشناسیم به رسمیت.
رئیس جمهور غنی به تازگی قانون ثبت احوال نفوذ را توشیح نمود، اما انتقادهای جدی وجود دارد که چرا کلمه افغان و دین در تذکره ها گنجانیده نشده است. نگرانی مردم در خصوص درج نشدن واژه افغان و اسلام در تذکره های الکترونیکی در حال افزایش یافته که قرار است روند توزیع آن به زودی آغاز گردد. قرار بود به تاریخ 28 اسد ماه جاری روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی آغاز گردد، اما به اساس فرمان رئیس جمهور این روند به تعویق افتاد. برخی از اعضای ولسی جرگه، چهره‌های مشهور سیاسی و مردم عام نیز تاکید دارند که بدون حفظ ارزش‌های ملی این روند نمی‌تواند موفق باشد. در همین حال یکی دیگر از اعتراض کنندگان میگوید که تا حکومت به خواستشان پاسخ مثبت ندهد به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
تا وقتی که دولت بر ما جواب ندهد ما این را ادامه میدیم. در تمام دنیا در تذکرهای اونا ملیتشان هویتشان معلوم است، مگر تذکره ما بدون هویت است چرا؟ دلیلش چی است؟ اینجا افغانستان است، ما هم افغان هستیم، باید تذکره ما افغان درچه.
از سوی هم اداره توزیع تذکره های الکترونیکی گفته که دیزاین و کارهای تکنیکی تذکره های الکترونیکی تکمیل شده و با فرمان رئیس جمهور این روند به گونه امتحانی نخست در کابل آغاز خواهد شد. در این حال کارشناسان افغان تاکید می کنند که در روند توزیع تذکره های الکترونیکی نباید با احساسات مردم بازی صورت گیرد، بلکه مطابق قانون و خواست مردم باید عمل شود. آنان به این باورند که درج واژه افغان و اسلام باعث ایجاد مشکل نمی گردد، اما در صورت عدم درج آن ممکن این روند متضرر شده و سبب برانگیخته شدن احساسات مردم علیه حکومت گردد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
به نظر می رسد که رئیس جمهور امریکا در مرحله نهایی رقابتش با جمهوری خان روی برنامه هسته ایران موفق خواهد شد. یک سناتور ارشد جمهوری خواه گفته است اگر باراک اوباما پیروز هم شود، این موافقتنامه می تواند از سوی رئیس جمهور آینده امریکا مورد غور قرار گیرد و یا که رد شود. زرغون منگل جزئیات می دهد.
میچ مکانل رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای امریکا می گوید احتمال زیاد می رود که رئیس جمهور اوباما در مرحله نهایی رقابتش با جمهوری خواهان روی برنامه هسته‌ای ایران موافق شود. در حالی که جمهوری خواهان این موافقتنامه را محکوم نمودند، انتظار می رود سنا و کانگرس امریکا که اکثریت آن را جمهوری خواهان تشکیل می دهند، ماه آینده توافق هسته‌ای شش قدرت جهان با ایران را رد کنند. ولی رئیس جمهور اوباما تعهد کرده است در صورت عدم تصویب این موافقتنامه تصمیم رد آن را ویتو خواهد کرد. پس سوال اینجاست که آیا جمهوری خواهان می توانند 2/3 آرای را به دست بیاورند تا از ویتوی تصمیمشان از سوی رئیس جمهور جلوگیری کنند؟ میچ مکانل سناتور جمهوری خواه دیروز در جریان سخنرانی در ایالت کنتاکی در مورد مشکلات صحبت کرد که جمهوری خواهان در خصوص جلوگیری از حق ویتوی اوباما با آن مواجهند. اوباما برای ویتو کردن رد این موافقتنامه به آرای 34 سناتور دموکرات نیاز دارد، ولی از این جمله تنها 20 تن آنها اعلان کردند از اوباما حمایت خواهند کرد. در مجلس نمایندگان بر رأی 146 عضو کنگره دموکرات نیاز است، ولی تنها 48 تن اعلان حمایت را کردند. میچ مکانل می گوید اوباما اگر بتواند سوم حصه جمع یک رای در هر دو مجلس پارلمان را به دست بیاورد، می تواند پیروز شود. پس هنوز هم فرصت تصویب توافقنامه هسته‌ای ایران موجود است.
در مورد اظهارات شماره از اعضای جمهوری خواه در مجلس نمایندگان آمریکا شنیدین که گفتن اگر باراک اوباما پیروز هم شود، توافقنامه هسته‌ای با ایران شاید از طرف رئیس جمهور آینده آمریکا مورد غور قرار گیرد و یا که رد شود. ساعت 5:59 دقیقه به وقت کابل شد. حالا هم مرور به مهمترین خبرهای روز و آنچه در این برنامه گذشت. نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند حملات طیاره های بی پیلوت در برخی مناطق کشور در چارچوب ماموریت حمایت قاطع انجام نمی شود. معاون مشران و جرگه افغانستان خانه قطع مداخله پاکستان برای برقراری امنیت و ثبات در افغانستان شده است و مقام های قول اردوی 209 شاهین از آزادسازی منطقه خواجه کنتی در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب خبر می دهند. تشکر از همراهیتان در این برنامه ساعت خبری با من جاوید نعیمی و همکار تکنیک امالالا امیرزی. و حالا دو مجله خبری داریم. در مجله خبری نخست با